والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث های مقدماتی عنوانی را داشتیم به عنوان مشروعیت قضا و در رابطه با این عنوان عرض کردیم در هفته گذشته که اصل اولی از آنجایی که قضاوت نیاز به ولایتی بر قضا دارد و اینکه حکم قاضی نافذ باشد بر دیگری، این نفوذ و این حجیت و این لزوم یک نوع ولایت و سلطنت است. اصل اولی عدم نفوذ و حکم کسی است بر دیگری. این اصل هم به دو معنا بود. یک معنای اول عبارت از حکم واقعی بود که کسی بر دیگری ولایتی ندارد مگر از طرف مولای حقیقی که خداوند متعال است، به او برای او جعل این ولایت شده باشد. معنای دوم هم وظیفه عملی بود، در جایی که شک کنیم آیا جعل ولایتی حجیتی شده است برای نفوذی نسبت به حکم کسی بر کسی شده است یا نه، اینجا هم اصل عملی یا وظیفه عملیه عدم نفوذ است. بعد از این وارد این بحث شدیم که حالا مشروعیت قضا در اسلام فل جمله ولو برای نبی و وصی نبی و امام معصوم مسلم است. آیات و روایات و عمل خارجی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار هم این اصل این مقدار از ولایت قضایی را و مشروعیت قضا را ثابت میکنه. بحث سر بیش از این مقدار است و برای دیگران، البته با شرایطی که بعد برای قاضی خواهد گفته شد، آیا مشروع است یا نیست. این هم فی الجمله ثابت است اصل مشروعیتش، با اختلافی که در شرایط هست که بعداً خواهد آمد. ولی آنچه که در اینجا مورد بحث مناسب بود در این مدخل و مقدمه بحث‌های آینده قرار بگیره اینه که در اینجا عرض کردیم بر اینکه این ولایت قضایی در حقیقت شعبه‌ای از همون ولایت عامه است که ثابت میشه برای قاضی در رابطه با قضاوت و حل مرافعات و حسم خصومات. و ثبوت این ولایت یا ابتداءً از طرف خداست و یا از طرف کسی است که خداوند او را ولی کرده است، مثل پیغمبر و معصوم، امام معصوم، که او کسی را ولی قرار می‌دهد و منصوب می‌کند برای قضاوت، که ما در بحث‌های آینده به هر دو نوع این ادله برخواهیم خورد که مورد استفاده و استدلال فقها بر مشروعیت قضا شده است. و به این ترتیب عرض کردیم که ادله مشروعیت قضا را می شود به سه قسم و سه گونه تقسیم کرد. شکل اول ادله‌ای که ابتداءً اثبات قضاوت مشروعیت قضا را مثلا برای مجتهد عالم جامع شرایط می‌کند، از قبیل استدلال هایی که به آیات، بعضی از آیات کریمه شده است، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل و امثال اینها، از این ادله خواسته شده است استفاده شود. جعل نفوذ قضایی و ولایت قضایی برای مثلا همه اشخاص یا کسانی که واجد شرایطی هستند، که حالا یا در خود آیه یا در قرائن منفصله و ادله دیگر ثابت شود شرطیت اون عناوین، اون شرایط. این یه نوع ادله که ابتداعا مشروعیت قضاوت را از دلیل، از آیه‌ای، از روایتی به عنوان یک حکم اولی استفاده شود و کسی استفاده کند برای واجدین شرایط. مثلا نوع دوم استدلال هایی که شده بر اثبات مشروعیت قضاوت، ادله ایست که قضاوت را، ولایت بر قضا را برای مثلا مجتهد جامع شرایط به عنوان منصوب از طرف ولی امر قرار میدهد، مانند مقبوله امارت ابن حنزله و معتبره مثلا ابی خدیجه، بنابراین که اینها تمام بشه دلالتشون در امثال این السنه از ادله مشروعیت قضا. اونجا امام میگه برای این که فقط جعلته حاکمن، یک نسب حاکمیتی است از طرف ولی امر، نسب برای قضاوتی است، ولایت طولی است که امام به او میدهد، نه به عنوان یک حکم شرعی است، چنانچه در دسته اول اگر تمام بشه دلالتش مشروعیت قضا به عنوان یک حکم شرعی ثابت میشه. این دو دسته. دسته سوم ادله است که اثبات مشروعیت قضا را میکند در بعضی از موارد از باب حسبه و از باب علم به رضای شارع، یا علم به اینکه شارع در این چنین حالی این قضاوت را جایز مشروع بلکه نافذ کرده است، مانند مواردی که مثلا حاکم حاکم جور است ولی قاضی یکی از شیعان را به عنوان قاضی منصوب کرده و این میتواند در اون مورد قضاوت کند به حق و به احکام واقعی شرعی طبق مذهب خودش. اینجا معمولا فقها در اینجا قائل شدن به اینکه بر این شیعه، بر این قاضی شیعه که نصب شده است ولو از طرف حاکم جائر لازم است، واجب است قضاوت کند و حکم به حق بکند. یا در مواردی که مثلا گفته می شود جایی که نباشد مثلا واجد شرایط، جامع شرایط، قاضی جامع شرایط، از بعضی شرایط ممکنه دست برداشته شود از باب علم به اینکه در این حالت هم شارع راضی به از بین رفتن حقوق، تضییع حقوق و امثال اینا. ادله از این چنینی شبیه دلیل انسداد در بحث حجیت زن انسدادی که در حال انسداد کشف حجیت زن مثلا می شود، در این چنین حالتی هم کشف نفوذ حکم این قاضی که فعلا غیر از او ممکن نیست قضاوت کند می شود. علم به رضای شارع هم پیدا می شود و از باب علم به اهمیت و عدم رضای شارع به ضایع شدن حقوق. اینا سه نوع دلیل بود که اشاره کردیم هر سه نوع بهش استدلال شده فی الجمله در اصل مشروعیت قضا. در بحث‌های آینده هم شاید مفصل بیاد این بحث. هر سه این نوع از ادله اثبات مشروعیت میکند با این فرق که نوع اول و سوم اثبات مشروعیت را به عنوان حکم شرعی میکنه و نوع دوم اثبات مشروعیت را به عنوان ولی از طرف قاضی منصوب از طرف یا ولایت قضاییه داده شده از طرف امام معصوم سلام الله علیه میکنه. بعد وارد این بحث شدیم که آیا بین این دو نوع، بین این دو گونه یا سه گونه از ادله بر مشروعیت قضایی آیا فرقی هم هست یا نه. عرض کردیم که دو فرق ممکنه ذکر شود در اینجا بین دسته اول و سوم از طرفی و دسته دوم، یعنی بین مشروعیت قضاوت به عنوان حکم اولی و مشروعیت قضاوت برای مثلا مجتهد به عنوان منصوب شده از طرف امام معصوم. فرق اول این که گفته شود در صورتی که ولایت بر قضا به عنوان منصوبیت از طرف امام معصوم باشد، چون امام معصوم ولی امر است، جعله حاکما، در این صورت این چنین ولایتی بر قضا قهرن چون ولایت داده شده از طرف ولی امر زمانه است، از نظر مقدار و محدوده این ولایت و سعه این ولایت و مدت این ولایت دایر مدار بقای ولایت اصل است. اگر اون ولی امری که به این تفویض کرده و داده است این ولایت را، ولایتش باقی است، قهرن این هم چون از طرف او مفوض است ولایتش باقی خواهد بود بر قضا. اما اگر ولایت او منتفی شود به موت مثلا، به موت اون ولی امر و انتقال ولایت از او به دیگری، رهرن ولایت ای هم ساقط میشه. مانند خیلی از اجازه در امور حسبیه که با فوت مرجع گفته میشه اینها دیگه از ساقط میشه. این هم یک ولایتی است که به تفویض و اذن اون ولی امر انجام گرفته، با رفتن او موضوع نفوذ این ولایت دوم هم منتفی است. این به طوری که نیاز به نسب جدید از طرف ولی امر بعدی داره، به خلاف اینکه ولایت به عنوان حکم شرعی ثابت شود برای مجتهد جامع شرایط. در اونجا دیگه این ولایت، ولایت طولیه نیست که در طول ولایت داده ولایت باشد، کسی که ولایت را داده است، بلکه یک ولایتی است که ابتداعا خداوند متعال به عنوان حکم شرعی از برای واجد این شرایط قرار داده. این یک فرق که در نوع اول از ادله و همچنین نوع سوم، مثلا در این نوع اول ولایتی که ثابت می شود ولایت مادام العنوان است، تا وقتی که اون عنوان رو داشته باشد، واجد اون عنوان باشه، مثل مجتهد جامع و شرایط، این ولایت رو داره. در صورتی که ولایتی که به نحو دوم ثابت بشود، مادام اون ولیی که این ولایت را بر قضا و منصب را داده است قائم است و به مجرد از بین رفتن ولایت اون ولی اصل به موت و امثال اینها، قهرن این ولایت فرع هم از بین می رود. فرق دومی که ذکر شد این است که در نوع اول از ولایت، در جایی که ولایت از طرف خدا باشد به عنوان حکم شرعی باشد، مشروعیتی که ابتداعا به عنوان حکم شرعی ثابت شده بود، ثابت شود برای واجد شرایط قضاوت، این ولایت یه حکم شرعی است، ولی امر نمیتواند این شخص را عزل کند و این حکم را از او بگیرد، این ولایت را از او بگیرد، چون میشه خلاف حکم شارع. و ولی امر ولایتش اینطور نیست که بتواند حکم شارع را از بین ببرد، از قبیل این که مثلا بیاد ولی امر بگه پدر ولایت ندارد بر پسر خود، این کار نمیتونه بکنه، چون ولایت پدر بر پسر یک حکم شرعی است، حکمی است که شارع انجام داده، نه اینکه یه ولایتی است از طرف ولی امر. برخلاف این که اگر این ولایت، ولایت طولیه از طرف اولیاء امور که ائمه معصومین باشند باشد، در صورت دوم این ولایت بر قضا چون ولایت طولی است، در حدوثش طولی است، در بقایش هم طولی است، به این معنا که همچنانی که اون ولی امر اول بلکه خود ولی امری که قرار داده میتونست نسب کنه، میتونه عزل کنه، همچنین ولی امر دوم هم که بعد از امیاد میتونه او رو عزل کنه، اگر گفتیم منعزل نمیشه. پس در نوع دوم از ادله که ولایت قضایی یک ولایت طولی داده شده از طرف ولی امر معصوم است، این ولایت قابل عزل است، هم از طرف همون که کسی که داده و هم از طرف ولی بعدی قابل عزل است و عزل او هیچ گونه تماسی با حکم شرعی ندارد، چون اصل این ولایتش از طرف همون بوده، ولایت طولیه‌ای بوده که به اذن او بوده، به نسب او بوده، به عزل او هم منتفی میشه. اما اگر ولایت، ولایتی بر قضا، ولایتی باشد که به عنوان حکم شرعی ثابت شده برای واجد شرایط، این ولایت اب بر ابناء خودش، ابناء اطفال خودش، ابناء غیر بالغین خودش، اگر یه این چنین ولایتی باشد که ابتداعا حکم شرعی باشد این ولایت، اون وقت دیگه ولی امر هم نمیتواند این ولایت را عزل کند، بگد پدر ولی نیست بر فرزند خودش، چون خلاف شرع است، خلاف حکم شرع است، و محدوده ولایت، دائره ولایت ولی امر بر احکام شرعی نیست دیگه، بر تغییر احکام شرعی.
یکی از این فرق چیز نتیجه فرق دوم دیگه، یعنی اگر قابل عزل باشه خب محدود، اگر قابل عزل نباشه،
بالاخره قابل عزل به ولی اول هست، نه اون محدود، اون محدودیت به لحاظ خودشه، با قطع نظر از عزل، یعنی در فرق اول میگیم اصلا منعزل میشه به موت، منتفی میشه، اما در اینجا میگیم نه، الان خود همون آقایی که وضع نسبش کرده خود او میتونه عزلش کنه، ولی اگر حکم شرعی باشه دیگه نسب و عزلی در کار نیست. این دو تا فرق رو ممکنه کسی بین این دو نوع ولایت قائل بشه. ولی در با مقداری تأمل هر دوی این فرق ها غیر فارقند در حقیقت، درست نیستند. و فرقی بین این دو گونه یا سه گونه از ادله از این نظر، از این دو نظر دو ناحیه نیست. اما فرق اول که گفته شد ولایت بر قضا، اگر چنانچه به عنوان طولی از طرف امام معصوم از طرف ولی امر بود، دائر مدار بقاء ولایت اصل است، با از بین رفتن ولایت اصل ای هم منتفی می شود، ولایت قضایی فرع هم منتفی می شود و نیاز به نسب جدید دارد. این مسئله درست نیست، زیرا که این حرف در صورتی تمام است که ما باب نسب ولی بر قضا را، ولی نسب قاضی را از باب توکیل و تفویض بدانیم. اگر نسب قاضی به معنای تفویض و توکیل باشد که آقای قاضی وکالتن وکیل و معزون از طرف مثلا امام معصوم است تا اینکه حکم بکند و قضاوت کند، خب بله این توکیل و اذن و اینها دایر مدار بقاء ولایت آذن است و موکل است. اگر موکل ولایتش از بین رفت به موتی یا جنونی و العیاذ بالله یا امثال اینا، قهرن دیگه اذن بقاءن دیگه این اذن ولی نیست، تفویض ولی نیست، قهرن چون نفوذ اون تصرفات وکیل دایر مدار بقاء وکالت و بقاء وکالت در با دایر مدار بقاء اذن است، با از بین رفتن اذن منتفی می شود. علاوه هم در بحث وکالت مشهور بلکه شاید اجماعی گفته شده است، چون از عقود اذنیه است، با از بین رفتن اذن به جنون، به اغما، به امثال اینها دیگه اقل قدر متعقن به جنون ساقط میشه وکالت، بعد از افاقه نیاز به توکیل جدیده حتی از همون شخص، همون موکل. اگر این چنین باشد نسب قاضی، بله این حکم، ولی در حقیقت نسب قضا از باب اذن و توکیل و تفویض نیست، بلکه از باب نسب متولی است. فقها معمولا بین این دوتا تفکیک قائل شدن در بحث‌های فقهی، از قبیل نسب متولی بر وقفه، که اگر هراین یک والی، یک ولی امری متولی بر اوقاف قرار داد، به فوت اون والی و انتفاع ولایتش متولیان ساقط نمیشون از ولایتشون، باقیان بر ولایت، وکلا صاحب ساقط میشن وکالتشون، لیکن متولیان ساقط نمیشن. باب تولیت و نسب، که نسب متولی باب شبیه عقودی است که انجام میگه، عقود غیر اذنیه است، که در اونجا یه چیزی رو این ولی امر در اثر اینکه سلطنت دارد تنفیذ میکند و تمام میشود. این نسب یجعله متولیا، ینصبه مثلا ولیا علی الوقف، ینصبه ولیا علی القضاء، قضاء بین الناس. نسب قاضی مثل نسب متولی است، یک امری است که تعیینش دست قاضی است، در اینجا تعیین در حکم اون نتیجه مثل نتیجه عقود لازم است که وقتی تعیین کرد متعین می شود این شخص برای این کار، تا وقتی که عزل نکرده این متعین است از اون اول، یعنی ایقاعی است مثلا یا عقدی است که این عقد یا ایقاع، این قرار داد یا ایقاع که اشبه به ایقاع است، نتیجهش تمام است و انجام شده، مگر فسخ کند یا برگردد یا عزل کند از سنخ عقود اذنیه نیست، از سنخ اذن به این که کاری را از طرف او انجام بدهد نیست، ولی هذا متولی مستقلا تصرف میکند، نه اینکه از طرف کسی که به او ولایت داده است نیابت میکند و برای او از طرف او کار را انجام میدهد. پس این بابش باب نسب است، باب انشاء تعیین مثلا شخصی است به عنوان ولی این مال در موقوفات و امثال موقوفات یا ایتام و محجورون علیه. در باب قضا هم همین جور است، چون مسئله قضاوت هم باز یک نیاز عمومی است، یک امری است از اموری که مثل اوقاف نیاز به متولی دارد، کسی دارد که این تولیت قضا را داشته باشد، متولی امر قضا باشد، بتواند رفع منازعات و مخاصمات بکند. و وقتی کسی را با ولی امر به عنوان قاضی نصب کرد، این نصب مثل نصب متولی است در اوقاف، یک انشائی است که تعیین متعین می شود کسی را که نصب کرد برای او، تا وقتی که عزل نکرده خودش یا ولی بعدی این باقی است، دایر مدار بقاء ولایت اصل دیگه نیست. عقد یا ایقال ما تو این بحث نمیخوایم وارد بشیم، بالاخره مدعای ما اینه همچنانی که ولی امر یا مراجع وقتی یک حاکم حکام شهر وقتی یه چیز یک متولی در یک جا نصب میکنن، به موت اون حاکم شهر اون متولی منعزل نمیشود، باقی است تا وقتی که خودش عزلش نکرده یا حاکم شهر بعدی او رو عزل نکرده، ولایت بر وقف باقی است. ولایت بر قضا از باب ولایت بر وقفه. حاصل جواب از فرق اول اینه که فرق است بین موارد نصب به عنوان نصب متولی یا نصب قاضی و نصب قاضی نصب متولی بر قضا در حقیقت. اینم یکی از منافع و مصالح عامه است، مانند اوقاف که واسه حفظ بشه و نیاز به متولی داره، احقاق حق بشه، تضییع حقوق نشه و کسی که ولایت بر این داشته باشه این رو نظر تضییع بشه همون قاضی است. این شخص قاضی را نصب میکنه به عنوان ولی بر قضا، این اونجایی که نصب میکنه کسی را به عنوان ولی بر اوقاف یا ایتام، این از باب نصب است و تعیین متولی است، نه از باب اذن و توکیل و تفویض در اینکه از طرف او کاری را انجام بدهد، که باب وکالت و باب اذن باب دیگری است غیر از باب نصب و عزل است. این یک، این جواب فرق اول. و اما فرق دوم که گفته شد، خب حالا فرق اول رو ما قبول میکنیم، ولی فرق دوم رو چی میگید؟ در جایی که ولایت به عنوان حکم شرعی، قضاوت به عنوان حکم شرعی ثابت شود مشروعیتش برای واجد شرایط دیگه، ولی امر نمیتواند او رو عزل کند، چون عزل او خلاف حکم شارع میشود. اما جایی که ولایت به عنوان نصب تولیت، نصب متولی نه به عنوان اذن و توکیل قرار داده بشود، اونجا خودی اشکالی نداره، توکیلش کرده، نصبش کرده، بعدم عزلش میکنه. کسی که ولایت بر نصب داره، ولایت بر عزلم قهرن داره، به خلاف جایی که حکم شرعی باشه. این فرق دوم که مقداری دفع این فرق پیچیده تر از فرق اوله، که خب حالا چطور شارع ولی امر نمیتونه مثلا بگه پدر متولی نیست بر فرزندش، اینجا هم نمیتونه بگه قاضی واجد شرایعی که خدا، شرایطی که خدا گفته ان تحکمو بین اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، حق حاکمیت و قضاوت داره، بگه این معزول است از قضاوت، این آیا خلاف حکم شرع نیست؟ این فرق دوم باقی میمونه بین این دو نحو از ادله بر مشروعیت قضا. ولی با کمی تأمل این فرق دوم هم باز قابل دفع است، به این بیان که ما اگر این رو هم قبول کنیم که ولایت بر قضا ابتداءً برای واجدین شرایط مثلا از طرف خدا تشریع شده است، قرار داده شده به عنوان یه حکم شرعی، که این را ما بعد اشکال خواهیم کرد در اصل امکان اثبات این مطلب، ولی حالا فرض کنیم این جور چیزی استفاده بشه و از اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، در این حال که ما این را قبول کنیم، این حکم، این حکم اولیه شرعی مانند بقیه احکام اولیه شرعی است که محکوم ولایت حاکم اسلامی است، چون از ادله ولایت حاکم اسلامی این استفاده میشه که آنچه که مربوط به جامعه هست و اداره جامعه هست و نظم و حفظ نظام است در اختیار ولی امر است، این خود مفاد ادله ولایت است. حالا در امام و نبی خیلی مشخص، در نائب اونها هم که باز حالا به نیابت عام یا خاص ثابت میشه، باز همون اختیار تریکو داره، باز این داره. از ادله ولایت استفاده میشود که تمام احکام اولیه در آنچه که از اختیارات یا صلاحیت ها به افراد داده شده است در رابطه با مسائل حفظ جامعه و نظم و اجرای احکام اسلامی محکوم ولایت ولیه. این مثل ملکیتی است که حاکم اسلامی میتونه این ملکیت را اگر مصلحت دید سلب کند، محدود کنه. این مثل آزادی است و اختیاری که داده شده به مثلا به هر کسی به تصرفات مختلف و گوناگون که باز اگر در رابطه با نظم جامعه قرار بگیره او حق ولایتش اقتضا میکنه که حق منع و محدود کردن داره. پس اگر حاکم اسلامی، والی اسلامی در یه جایی مصلحت دید به جهت حفظ نظام، قضات منصوب باشن، کسی بدون نصب قاضی نباشه، حق قضاوت نداشته باشه، میدونه جلوگیری کنه و منع کنه از این. حتی نسبت به اب اگر دید مصلحت فرزند یا مصلحت اعمال ولایت از طرف اب بر اولاد اونا موجب یه مشکلات اجتماعی شد، به طوری که از نظر حفظ جامعه ضررهایی را داشت، میتونه منع کنه از ولایت اونها. نه به این معنا که بگه اب ولی نیست تا اینکه بگه این خلاف شرع کرده، بلکه ولایت اب محدود میشه به فی ما اذا منافات و لم یناف ولایت الحاکم، چون این ولایت مقدم است بر اون که در اینجا دیگه ولایت نداره. در حقیقت اب در جایی که حاکم مصلحت دید این کارو بکنه و او فرزندان محجورون علیهم غیر بالغین مثلا ابی یا تمام آبا جامعه‌ای بشه در موارد مخصوص به جور مخصوصی اداره بشن، اونجا دیگه ولایت نداره چون ولایت او در محکوم ولایت حاکم است. و این اصل کلی است در باب ولایت که حاکمیت را به ولایت ولی عام میدهد. بعض از ولایت های اشخاص مثل ولایت بر مال خودش، انسان هر انسانی ولی بر مال خودش از الناس مسلطون علیه بود، این هم ولایت است، ولی این ولایت محکوم به ولایت حاکم است. ولی بر فرزندان خودش است، این محکوم بر ولایت حاکم است و امثال این وارد. این هم همون جور اگر ولایت بر قضا داده شد مثلا به واجد شرایط، این یک ولایت در عرض ولایت حاکم نیست، ولایتی است که محکوم بر ولایت حاکم است که قهرن دلیل حاکمیت ولایت عامه ولی امر، البته در باز محدوده و قلمرو خودش، چیزی که مربوط به حفظ نظام و جامعه و امثال این باشه، حفظ نظم اجتماعی و اجرای احکام اسلامی باشه، اینها این در این محدوده ولایت او مقدم است بر ای و منع او نافذ است. بنابراین فرق مهمی نخواهد بود بین این دو دسته از یا سه دسته از ادله مشروعیت قضاوت، با اینکه اینا از نظر شکل فقهی و حقوقی با هم فرق میکنند. عرض کردیم شکل اول و همچنین شکل سوم شاید به این شکل باشه که ولایت بر قضا و مشروعیت قضا به عنوان حکم شرعی ثابت میشود برای واجد شرایط، ولی شکل فقهی و حقوقی ادله از نوع دوم ولایت بر قضا به عنوان منصوب از طرف ولی امر ثابت می شود برای قضا، که ما اگر این دومی رو تونستیم ثابت کنیم و بگیم اولی دلیلی برش نیست و همچنین سومی هم که یه امر خیلی استثنایی است، قهرن شکل فقهی و حقوقی ولایت بر قضا هم حالت شعبه از اون ولایت عامه و طولیت را خیلی روشن دیگه میرسونه و اون مشکل منع و امثال این هم دیگه موضوع نداره که اینجا خب چگونه ولایت نیاز به اون حکومت و حاکمیت ولایت عامه بر ولایت های خصوصی اون هم دیگه نیاز نداریم تمسک بهش بشود برای ممنوع بودن واجدین شرایطی که منصوب نشدند برای ولایت، در اونجا خیلی مؤثره. و اینکه اگر هر آینه اینجوری باشه دیگه اگر هر آینه کسی که واجد شرایط اصلا منصوب نشده باشه نفوذی ندارد حکم او، ولذا یک اثر جزئی بین این دوتا باز باقی میمونه، ولی خیلی اثر کمی است، قهرن نادری است. و اونجاییست که ولی امر منعی نکرده غیر نصف کرده اشخاصی را برای قضاوت، ولی غیر منصوبین را هم منع نکرده از اینکه این کار را بکنن. بنابر در نوع دوم از ادله، کسانی که واجد شرایط هستن چون منصوب نیستن، یکی از شرایطش هم میشه نصف، چون منصوب نیستن قضاوت اونها نافذ نیست. ولی بنابر نوع اول از ادله، چون این یک حکم شرعی است برای واجدین و هر واجد این شرایط قضاوت ولایت بر قضاوت داره، تا جایی که منع نشه از طرف ولی عام، اینم منع نشده، حق قضاوت داره. اگه قضاوت کرد قضاوتش نافذه. یعنی اگه بخوایم بی پرده تر صحبت کنیم، مثلا یک مجتهد جامع شرایط امروز قاضی نیست، منصوب نشده از قوه قضاییه، خب منعی هم که نشده، گفته نشده شما این کار نکن، بر فرض اینکه اینجوری منعی نباشه. بنابر تمامیت نوع اول از ادله، این اگر اتفاقا قضاوت کرد در یک مرافعه بین دو نفر، قضاوتش نافذه. بنابر نوع دوم قضاوتش نافذ نیست، چون خود نصب شرط تولیت بر قضا میشه. بنابر دسته دوم از احکام از سه دلیل، این فرق باقی میمونه، گرچه عملا خود نصب های امروز مسابقه با منع دیگرانه. این شد در قوه قضاییه هم شاید آمده این قسمت که کسی به عنوان جرم شناخته شده، کسی که منصوب نیست اگه قضاوت کنه شاید جرم حساب بشه، ولی مقصود اینه که بالاخره یه فرق اینچنینی میمونه که در بنابر نوع اول از ادله اگر تمام شد، کسی که واجد شرایط باشه ولی عام هم منعش نکرده از قضاوت، گرچه حالا نصبش هم نکرده، خب اگر جایی قضاوت کرد در رفع خصومتی، قضاوتش نافذه چون ولایتش محفوظه به عنوان حکم شرعی. میشه مثل ولی طفلی که ممنوع از اعمال ولایت بر طفل خودش نیست، اگر اعمال کرد ولایتش نافذه. ولی بنابر نوع دوم از ادله، اگر ما گفتیم تنها این ثابت است در فقه، بیش از این ثابت نیست که واجدین شرایط در طول نسب ولی عام ولایت دارن بر قضا، کسی که منصوب نیست ولایت نداره بر قضا، منعی هم ازش نشده باشه از تصدی قضا، اگر تصدی کرد برای قضاوت، تصدیش قضاوتش نافذ نیست. این فرق میمونه بین این دو نوع که در حقیقت این همون بقاء فرق دوم است، ولی به این معنا، این جوابی که در داریم از فرق دوم، فرق دوم رو بالکلی و بالمره از بین نمیبره، در این مقدار محدود این فرق دوم خواهد ماند. این آنچه که مربوط به بحث از مشروعیت قضا شد. حالا کدومی که از این دو نوع درست است، آیا در جای خودش، این دیگه بحث آینده است، آیا میشه استفاده کرد مشروعیت قضاوت را برای واجد شرایط به عنوان یک حکم اولی از طرف شارع بدون نیاز به نسب از طرف والی، یا نه از ادله این را نمیشه استفاده کرد، بالاخره نیاز به نسب از طرف ولی امر است تا قضاوت ثابت بشه؟ این بحثی است که دیگه در بحث‌های آینده خواهد متعرض شد. در خود مطالعه ادله و ذکر ادله مشروعیت قضاوت که بحث مفصل و مستقلی است. بحث بعدی در مقدمه، عرض کردیم در مقدمه ما چند تا بحث داریم، بحث بعدی در مقدمه عنوانش این بود که آیا حالا کسی قاضی شد، حالا یا به عنوان حکم ولایت قضایی رو پیدا کرد، یا به عنوان حکم شرعی، یا به عنوان نسب از طرف ولی امر برای امور قضاوت، این امور قضاوت دائرش چقدره؟ دائره امور قضاوت که از ادله قضاوت استفاده میشه در فقه ما، دائرش چقدره؟ زیرا که در این رابطه با قلم رو و دائره نفوذ حکم قاضی دائره های مختلفی هست، بعضیاش خیلی زیقه و در یه نوع این رو تنفیذ میکنه، بعضیاش هی احکام دیگری رو هم قضاوت، چیزهای دیگری رو هم به عنوان قضاوت یا مقدمات قضاوت یا حکم قاضی میتونه اضافه کنه، که ما اینها رو یک به یک میبایستی بشموریم و ببینیم هر دائرهی که اوسع از دائره دیگری است، میشه این اثباتش کرد تحت عنوان قضاوت، یا این از شؤون قضاوت نیست، خارج از قضاوته، اگرم نفوذی داشته باشه از طرف کسی، به نیاز به یک تولیت دیگری غیر از تولیت بر قضا میخواد از طرف ولی امر مثلا یا امام معصوم یا از طرف شارع که دیگه از دایره ولایت قضایی خارجه. این بحثیست که انشاءالله در شب آینده واردش بشیم.